سلام، ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من ستار فروخ شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. از مهمترین موضوعات خبری روز در همین برنامه، وزارت داخله افغانستان میگوید که در جریان عملیات زیر نام شفق در این کشور حدود 100 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. به ادارات مبارزه با فساد اداری در افغانستان افزوده شد. این بار شورای عالی مبارزه با فساد اداری تحت ریاست رئیس جمهور افغانستان ایجاد شده است و روی برقراری آتش بس در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ توافق شده است. با فهرست کاملتر مطالب برمیگردیم، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. مصطفی صدیقی تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. آقای صدیقی سلام، در جهان چی میگذرد؟
بله سلام به شما. همونطور که بیشتر شما هم اشاره کردین، آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان در منطقه ناگورنو قره‌باغ در مورد یک آتش بس توافق کردند و همچنان شمار تلفات بارانهای موسمی در خیبر پختونخوا افزایش یافته.
تشکر. نخست خبرهای افغانستان با نگین جهان آرا.
خط خبرها. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید خروج ناگهانی نظامیان افغان از بخش های هلمند شاید فضا را برای فعالیت طالبان باز تر سازد. شورای عالی مبارزه با فساد اداری بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ایجاد شده است و اداره ملی محیط زیست افغانستان میگوید در حدود 1/10 شهر کابل 18% سرسبز شده است. تفصیل خبرها. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید خروج ناگهانی نظامیان افغان از بخش‌های هلمند شاید فضا را برای فعالیت طالبان بازتر سازد، اما این اقدام دفاع از این ولایت ناآرام را آسان‌تر می‌سازد. مسعود استانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است که پراگنده ساختن نیروهای نظامی در مناطق کم نفوذ از جمله موسا قلعه و نوزاد کار خیلی منطقی نیست. استانکزایی که هفته گذشته به هلمند سفر کرده بود میگوید در بخش‌های زیاد هلمند نیروهای افغان تحت فشار هستند، پس نیاز از دوباره تنظیم شوند. به اساس برنامه جدید نظامیان افغان حالا بیشتر در لشکرگاه و اطراف آن متمرکز شدند. از سال 2001 میلادی به این سو نظامیان آمریکایی و بریتانیایی نسبت به هر ولایت دیگر افغانستان در هلمند تلفات بیشتر را متحمل شدند. شورای عالی مبارزه با فساد اداری بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به کارش آغاز کرد. سید حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری و عضو این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که ایجاد این شورا سبب خواهد شد تا اداراتی که در زمینه مبارزه با فساد اداری فعالیت دارند با جدیت بیشتر کار کنند.
این شورا صرفاً اجراءات مربوطه نهادهای مبارزه با فساد اداری و راهنمایی رهبری و حمایت میکنه و پلان و استراتژی های مربوطه که در این مورد لازم است او را تدوین و منظور میکنه.
رئیس جمهور اشرف غنی چند پیش در نشست گروه به اضافه 7 در کابل گفت که فساد اداری در ادارات مختلف و ویژه سکتور امنیتی سبب می شود تا انکشافات حاکمیت قانون با مشکلات جدی روبرو شود. و اداره ملی محیط زیست افغانستان می گوید در 1 دهه گذشته شهر کابل 18% سرسبز شده است. مصطفی ظاهر رئیس این اداره این اظهارات را روز سه‌شنبه در کنفرانس آگاهی عامه در روز نهالشانی به خبرنگاران بیان کرده گفت مردم نیز در سرسبزی شهر سهم خوب داشتند.
اگر مقایسه کنین از 1383 تا اینمی 1394 پارسال بگیریم، شهر کابل 18% سرسبزتر شده، یعنی که مردم ابتکار به دست خود گرفتن، مردم به اولیگک های خود نیال میشانن، سرسبزی را کمک میکنن، نیالا را کوشش میکنن که زنده نگاه کنن.
با وجودی که شهر کابل در حال حاضر یکی از پایتخت هایی به شمار می رود که مشکلات حفظ محیطی زیادی دارد، اما حکومت افغانستان می گوید برای سرسبزی این شهر برنامه هایی را روی دست دارد. از توجهتان تشکر. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم مصطفی صدیقی باشید. رادیو آزادی.
آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان در منطقه ناگورنو قره‌باغ روی یک آتش بس توافق کردند. وزارت دفاع آذربایجان امروز گفت در مورد آتش بس از ساعت 12 به وقت محل توافق شده است. این وزارت در بیانیه گفته است که عملیات دو طرف متوقف شده است. مقامات در ناگورنو قره‌باغ هم توافق آتش بس را تایید کردند. درگیری در دوم ماه اپریل آغاز شد و در نتیجه 4 روز جنگ شمار تلفات به بیش از 40 تن رسیده است. شمار تلفات باران‌های موسمی در خیبر پختونخوا افزایش یافته است. مقامات گفتند که در اثر سیلاب ناشی از این باران‌های سنگین 71 تن جان باختند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی خیبر پختونخوا گفته که با پیدا شدن 10 جسد دیگر شمار اجساد پیدا شده به 47 تن رسیده است. این اداره همچنین گفته است که 140 خانه ویران شده است. نیروی بحری ایالات متحده یک محموله سلاح را در بحیره عرب کشف و ضبط کرده است. نیروی بحری آمریکا گمان می‌کند که این محموله سلاح از ایران به سوی یمن روان بود. به گفته این نیروها در این محموله 1500 ماشیندار کلاشنیکوف، 200 دستگاه پرتاب راکت سرشانه‌ای و ماشیندارهای سنگین جابجا شده بود. ایران از شورشیان حوثی در یمن حمایت می‌کند. ائتلاف برهبری عربستان سعودی برخوردار از حمایت امریکا علیه شورشیان حوثی می جنگد. نیروی بحری امریکا همچنان گفته است که نیروهای بحری استرالیا و فرانسه نیز در جریان امسال محموله‌های مشابه را ضبط کردند، اما هم ایران و هم شورشیان حوثی را رد کردند. عربستان سعودی در سال گذشته به عنوان سومین کشور با بالاترین هزینه نظامی در جهان جایگزین روسیه شد. این را یک انستیتیوت تحقیقاتی سویدن امروز گزارش داد. بودجه نظامی عربستان سعودی در سال گذشته برای نخستین بار به 87.2 میلیارد دلار رسید و از روسیه به دلیل دخالت نظامیش در سوریه به 66 میلیارد دلار. به اساس این گزارش، ایالات متحده و چین مثل سالهای گذشته در صدر فهرست بزرگترین مصرف کنندگان در بخش نظامی هستند. بودجه نظامی آمریکا 596 میلیارد دلار و از چین 215 میلیارد دلار بوده است. انستیتیوت تحقیقاتی بین‌المللی سول استاکوم تخمین کرده که مصرف نظامی جهان در سال 2015 میلادی با 1% افزایش به 1.67 تریلیون دلار رسید. یونان بیش از 200 پناهجوی را به ترکیه فرستاده است. این نخستین موج اخراج پناهجویان است که به اساس یک طرح اتحادیه اروپا به منظور کاهش مهاجرت‌های گروهی به اروپا عملی می‌شود. در مجموع 202 تن از 11 کشور به شمول 191 مرد و 11 زن از جزایر خیوس و لسبوس روز گذشته به ترکیه فرستاده شدند. در میانشان 42 افغان هم هستند. به اساس توافق میان اتحادیه اروپا و ترکیه، انقره همه پناهجویان و مهاجران به شمول سوری ها را که به طور غیر قانونی وارد یونان شدند پس می گیرد. در بدل آن ترکیه از اتحادیه اروپا پول بیشتر می گیرد و همچنین از سهولت ویزای مسافرت و پیشرفت در مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا برخوردار می شود. و نادیژدا کوتیپووا، مدافع حقوق بشر روسیه، در فرانسه پناهندگی سیاسی به دست آورده است. او گفته است که مقام‌های فرانسوی به او و فرزندانش پناهندگی 10 ساله دادند. خانم کوتیپووا رئیس مؤسسه غیرحکومتی به نام سیاره امید بود. مقام‌های روسی مؤسسه او را اداره جاسوسی خارجی خواندند و او را در ماه جولای روسیه را به مقصد فرانسه ترک کرد. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برگرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. تا لحظات دیگر ستار فروخ در ساعت خبری 5 با شما خواهد بود، اما حال آب و هوا با خلیل سلطانی.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 11، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 9، آسمان ابری. بدخشان بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 6، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین منفی 2، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 13، آسمان ابری.
باز هم خوش آمدید، رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت خبری با شماستیم. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. وزارت داخله افغانستان میگوید که در جریان عملیات زیر نام شفق در این کشور حدود 100 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. سخنگوی وزارت داخله گفت که هدف از این عملیات
عبارت از بین بردن سیستم های سوق و اداری طالبان یا مخالفین است و از بین بردن پناهگاهشان است. اجرای عملیات ها بالای افراد کلیدی دشمن است.
عملیات های نظامی تا چی اندازه در راستای جلوگیری و کاهش تحرکات مخالفان مسلح دولت مؤثر تمام می شوند؟ این سوال را از یک تحلیلگر نظامی کرده ایم.
جنگ عوامل متعدد داره در افغانستان. جنگ را از طریق جنگ نمیشه که ما دوری را بگیریم.
به ادارات مبارزه با فساد اداری در افغانستان افزوده شد. این بار شورای عالی مبارزه با فساد اداری تحت ریاست رئیس جمهور اشرف غنی ایجاد شده است.
اداری آقای کرده ادارات مختلفی که وجود آمد به خاطر مبارزه با فساد ما کاری عملی صورت نمی‌گیرد.
و روی برقراری آتش بس در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ توافق شد. ساعت 5:12 شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را من ستار فروخ به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. همکارم در بخش تکنیک امان امیرزای است و برایتان سلام تقدیم میکند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در جریان عملیات روان نیروهای افغان ده تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران در کابل گفت این عملیات بهاری زیر نام شفق در نزدیک به ده ولایت ادامه دارد. به گفته و این عملیات روی از بین بردن پناهگاه ها و هدف قرار دادن چهره های مهم مخالفان مسلح دولت متمرکز است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
هدف قرار دادن لانه های شورشیان، بازداشت و از بین بردن افراد کلیدی مخالفان مسلح و جلوگیری از تحرکات آنان هدف عملیات موسوم با شفق و برنامه اساسی نیروهای امنیتی افغان در سال 1395 خورشیدی گفته شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که عملیات بهاری نیروهای امنیتی زیر نام شفق بیشتر تعرضی بوده و از دو هفته به این سو در ولایت‌های بدخشان، سرپل، فرا، غزنی، ننگرهار، هلمند، کنر و فاریاب جریان دارد. با گفته صدیقی در جریان دو هفته 57 عملیات را اندازی شده که در نتیجه آن 100 شورشی کشته، 14 تن زخمی و 12 تن دیگرشان بازداشت شده اند.
اهداف را که ما بر عملیات شفق خود تعیین کردیم عبارت از بین بردن سیستم های سوق و اداری طالبان یا مخالفین است و از بین بردن پناهگاهشان است در جایی که اینا حضور دارند یا بر خود پایگاه ساختن و یا مراکزی است که میتونند از اون محلات بالای اهداف ملکی و اهداف حکومتی حمله بکنند. اجرای عملیات ها بالای افراد کلیدی دشمن است، خصوصا در نقاط یا ولسوالی هایی که اینا هستند و ما اطلاعات داریم تا اینا از بین برن.
مقام های امنیتی انتظار دارند تا در جریان این عملیات افراد کلیدی شورشیان که در افغانستان حضور و فعالیت دارند هرچی زودتر از پا در آورده شوند. از سوی هم سخنگوی وزارت امور داخله حضور و فعالیت گروه داعش در ولایت‌های غزنی، زابل و فرا را نه تایید و نه هم رد می کند، اما می گوید که گروه های تحقیقاتی این وزارت به ساحه اعزام شده اند. پیش از این سرپرستان نهادهای امنیتی در نشست استجوابه ولسی جرگه گفته بودند که عملیات موسوم با شفق در سراسر کشور انجام خواهد شد و برخی مناطق که حالا در تصرف طالبان مسلح می باشد آن را نیز دوباره در کنترل خود در خواهند آورد. مقام های امنیتی در حال از موثریت عملیات شفق برای سرکوب کردن شورشان سخن می زنند که باشندگان برخی ولایات کشور از افزایش سطح تهدیدات امنیتی در ولایاتشان ابراز نگرانی کردند. پیش از این نیز سال 2016 میلادی یک سال پرچالش برای نیروهای امنیتی افغان خوانده شده است، اما برخی از آگاهان امور نظامی از موثریت این عملیات برای سرکوب شدن شورشان در کشور چندان خوشبین به نظر نمی رسند. اجمل سایس آگاه امور نظامی بر رادیو آزادی گفت که مدیریت ناسالم، نبود محرمیت در جریان عملیات ها و نبود اطلاعات دقیق درباره لانه های شورشیان از چالش های بزرگ هستند که عملیات های نیروهای امنیتی افغان را به ناکامی سوق می دهد.
در کل عملیات های گذشته و عملیات شفق و عملیات هایی که در آینده هم ممکن نیروهای امنیتی راندازی بکنه، نتیجهش از اول پیداست که ممکن موفقیت بیشتر نداشته باشند. عواملش در است که اینها وقت پلان میکنن عملیات، معلوماتشون دقیق نیست. خود محرمیت عملیات یکی از اجزای مهم این فعالیت است که متاسفانه محرمیت در کل وجود نداره.
این در حال است که شورشیان مسلح در جریان زمستان سال گذشته خلاف سالهای دیگر به جنگشان در برابر نیروهای امنیتی ادامه دادند و با آغاز فصل بهار نگرانی ها از شدت گرفتن عملیات های آنان نیز بیشتر شده است. مقام های امنیتی نیز سال 1395 را یک سال پرچالش می خوانند، اما می گویند که برای مقابله با مخالفان مسلح آمادگی لازم دارند و تلاش می کنند با جذب کمک های بیشتر جامعه جهانی برای سرکوب کردن شورشیان با جدیت برزمند.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی است کابل گزارش می‌داد. شنیدید که وزارت داخلی افغانستان است ادامه عملیات نظامی تحت نام شفق در نزدیک به 10 ولایت خبر داده. می‌گوید که تا حال حدود 100 تن از مخالفان مسلح در این عملیات کشته شدند. عملیات‌های نظامی تا چه اندازه می‌تواند در زمینه جلوگیری و تحرکات مخالفان مسلح دولت مؤثر تمام شود؟ این سوال را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از جنرال غلام حسین هزاره، یک کارشناس نظامی پرسیدم.
نتیجه عملیات های نیروهای امنیتی سگانه فداکار و عزیز ما برای دفع تجاوزات، برای تامین صلح و ثبات و امنیت، من فکر میکنم که طی 13 سال گذشته به صورت خاص و طی 2 سال جز ضایعات و تلفات برای نیروهای امنیتی عزیز سگانه ما هیچ گونه دستاوردی برای مردم افغانستان نداشته و نداره.
پس در برابر آنهایی که در داخل این کشور میجنگند و با پروسه صلح نمیپیوندند، حکومت چه اقدامات را روی دست بگیرد؟
ببینید، جنگ عوامل متعدد داره در افغانستان. عوامل داخلی داره، عوامل منطقه‌ای داره، عوامل فرامنطقه‌ای داره. جنگ را از طریق جنگ نمیشه که ما تزاتوری را بگیریم. جنگ را ما طریق جنگ در صورتی میتونیم دفع بکنیم که ما امکانات داشته باشیم، تجهیزات داشته باشیم. وزارت جنگ، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی، اینا به اثر سرپرستی داره میشه.
شما بیشتر گفتید که از راه نظامی نمیشود مشکلات موجود در افغانستان یا جنگ در افغانستان حل و فصل شود و پایان یابد، اما فکر نمیکنین که حکومت افغانستان تلاش های را در بخش تامین صلح تشدید بخشیده و اخیرا چند دوری از نشست چهار جانبه نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین به هدف پیشبرد تلاش‌های صلح در افغانستان برگزار شد؟
عرض ما در اینجا اینطور است که جنگ بر مردم افغانستان تحمیل شده. از مخالفین مسلح افغانستان فقط به عنوان یک ابزار استفاده میشه، از جغرافیای افغانستان به عنوان یک سنگر استفاده میشه برای رسیدن استخبارات منطقه و فرامنطقه به او اهداف ژئوپلیتیک، ژئوکونومیک و ژئوستراتژیکی که در منطقه دارند. بنابراین جنگ، ما باز هم عرض میکنم که جنگ نه در مالکیت افغان‌ها است، نه در اختیار افغان‌ها است و نه افغان‌ها اختیار خط نظیره دارند و نه اختیار از افغان‌ها، فقط با اونان یک مجبور هستند، محکوم به جنگ هستند، با همدیگر بجنگند.
پیشنهاد شما چی هست؟ چی باید شود؟
پیشنهاد من این است که حکومت افغانستان، رهبران حکومت افغانستان باید اینا ثابت بسازند اینا به افغانستان تعهد دارند، با اینا صداقت دارند نسبت به مردم افغانستان و متحد به منافع اولیای کشور هستند، اختلافات خود را کنار بگذارند.
بر اساس گزارش‌ها نیروهای افغان از برخی ولسوالی‌های ولایت هلمند عقب‌نشینی کردند. شما با این اقدام حکومت افغانستان تا چی اندازه موافق هستین؟
با نیروهای امنیتی افغانستان از بعضی ولسوالی های ولایت هلمند نه تنها از اکثر مناطق عقب‌نشینی کردن، عقب‌نشینی میکنن به خاطر از اینکه مجبور هستن، اینا اگر عقب‌نشینی نکنن در محاصره قرار میگیرن.
اما این اقدام که یک اقدام تاکتیکی عنوان شده،
شما ببینید ما اگر بیم دقیقاً اگر فرصت داشته باشیم روی ولسوالی ها، روی ولایاتی که نیروهای امنیتی سگانه رفتن در اونجا تمرکز پیدا کردن و باز یک ماه 20 روزی بودن و باز اینا از اینجا اینا تماما به اساس مجبوریت بوده، به اساس فشارهایی بوده که تهدیداتی بوده که متوجه همین نیروها بوده، اینا مجبور میشن که عقب نشینی بکنن و نام عقب نشینی را عقب نشینی تاکتیکی بگذاره.
جنرال غلام حسین هزاره یکی از آگاهان مسائل نظامی با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر تماسهای شما را در همین مورد میگیریم. به این شماره ها میتوانید به ما زنگ بزنید 0799-20-3540 و 0700-822-755.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نظامیان افغان به تازگی از مناطق در ولایت هلمند عقب نشینی کردند، اما ظاهراً علت این عقب نشینی فشار دشمن نیست. وزارت دفاع افغانستان میگوید بهتر است نظامیان افغان به حیث واحدهای نیرومند در مناطق مهم تمرکز داشته باشند، زیرا پراگندگی آنها و تقسیم شدنشان به گروه‌های کوچک زمینه را فراهم می‌سازد تا شورشیان بالای آنها بیشتر حمله کنند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته که در بخش‌های زیاد هلمند نیروهای افغان تحت فشار هستند، پس نیاز است آنها دوباره تنظیم شوند. امید مرزبان گزارش می‌دهد.
خروج ناگهانی نظامیان افغان از بخش‌های از هلمند شاید فضا را برای فعالیت طالبان بازتر سازد، اما به باور سرپرست وزارت دفاع افغانستان این اقدام دفاع از این ولایت نارام را آسان‌تر می‌سازد. معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است که پراگنده ساختن نیروهای نظامی در مناطق کم نفوس از جمله موسی قلعه و نوزاد کار خیلی منطقی نیست. ستانکزی که هفته گذشته به هلمند سفر کرده بود میگوید در بخش‌های زیاد هلمند نیروهای افغان تحت فشار هستند، پس نیاز است دوباره تنظیم شوند. رویترز به نقل از ستانکزی می‌نویسد که گفته است حضور سربازان افغان در مناطق صحرایی خیلی فرساینده است، در حالی که در این مناطق آنها کمتر بالای حفظ امنیت غیر نظامیان تأثیر گذار هستند. پیش از این قمندان عمومی ناتو هم گفته بود که نظامیان افغان در واحدهای کوچک نظامی و در مناطق زیاد پراگنده هستند. جنرال جان نیکلسن باور دارد که چنین یک وضعیت زمینه را مساعد می‌سازد تا طالبان بالای این واحدهای کوچک و نسبتاً ضعیف نظامی حمله کنند. بر اساس برنامه جدید نظامیان افغان حالا بیشتر در لشکرگاه و اطراف آن متمرکز شدند. آنها همچنان در ولسوالی گرشک حضور بیشتر دارند تا امنیت شاهرای شماره یک را حفظ کنند، شاهرایی که از جنوب به قندهار و از غرب به هرات وصل می شود. هلمند ولایت در جنوب افغانستان با پاکستان هم مرز است و مناطق وسیع صحرایی دارد. صدها سرباز آمریکایی از ماه فوریه به این سو در هلمند مستقر شدند و همزمان در جریان امسال نیروهای هوایی آمریکا بمباران مراکز شورشیان را در این ولایت شدت بخشیدند. از سال 2001 به این سو نظامیان آمریکایی و بریتانیایی نسبت به هر ولایت دیگر افغانستان در هلمند تلفات بیشتر را متحمل شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:23 دقیقه شام به وقت کابل شد. ساعت خبری ما را دنبال میکنید. برویم شنونده روی خط تلفن داریم. بفرمایید رادیو آزادی است، ساعت خبری. بله
سلام علیکم.
علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
سلام بر شما، بر همکارای شما. من درباره جنگ و معاقبه نشینی بگم.
بله.
ولس از دولت فاصله گرفت، ولس از دولت بیزار شد. تنها طالبان نیست، بلکه همه مردم، همه افغانه هست که بکوش طالبان استاد است. او یک طالبان نمیتوانه که او تو جنگا بکنه، ایتو ولسوالی بگیره، ایتو بکنه. منطقه ولس از دولت حسیله گرفته.
بله، نظر شما در مورد عملیات های نظامی چی هست و ای که نیروهای افغان عقب نشینی کردن، مشخصا در این مورد اگر شما نظر خود را ابراز بکنین؟ بله تماسی
او عقب نشینی نی بوده اونا هست که چیز زور آمده بالایش همه مردم همون مردم مستقلا و نوزاد همه بالای همون دولت جنگ کرده زور کرده.
شما از کجا با تماس شدین شنوندی عزیز؟ بله شما از کجا با تماس شدین؟
اینجا تیار کرده.
بله تشکر، نظر شما را گرفتیم. شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم رادیو آزادی.
بله بفرمایید. سلام به شما هم.
ما از ولایت فاریاب از ولسوالی کوهستان تماس می‌گیرم. همین فعلا در ولسوالی کوهستان و فاریاب فعلا جنگ ادامه داره در بین سالی و دولت. من مردم هم دولت اینجا وجود نداره، همه گیتاست که مردم هم اینجا مردم اینجا هسته که این همینجا سپار شده، نه دولت کمک شده کنه از هیچ اینجا اکمالات نمیشه، مردم اینجا سپر شده. جنگ در این همین بسری کوهستانات فاریاب ادامه داره، هیچ کس دولت در این مردم نیسته، این مردم رایت کشوره این انتظار ده در خواهد سر است، هیچ کس خواهدی نمیتونه. خود بزرد پان از درد دفاع از وزارت داخله خواهشمندیم که در این مردم دشواره غریب کوهستان با خدای نعیم زن باشد در به در خاک بسر این حالت است. این خدا حافظتان یاد آزادی.
تشکر، تشکر از تماس شما. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری. بله بله میشنویم صدای شما را، بفرمایید صحبت کنین لطفا.
مزمن هستم از گلبرگ تماس شدیم.
بفرمایید، خوش آمدین به برنامه شنونده عزیز.
به نظر من ما همین روز بلوز یاد شده رفت، جنگ روز بلوز یاد شده رفت، امنیت خراب شد. این حکومت چه رقم حکومت هست که الان نمیتونه که از اگلال والاید هست مردم هست از اگلالسواری دفاع کنه. همین خوب است که سیبان جانه بلند الله کنم بگادم دیگر حکومت الله.
بله قبلا در گزارش ما شنیدید که وزارت داخله میگوید که در حدود 10 ولایت عملیات نظامی ادامه دارد و تلفات سنگین به مخالفان مسلح وارد شده. بله نظر شما در این مورد چی است؟ بله خب تماس شنونده ما فکر کنم قطع شد. بفرمایین رادیو آزادی است.
سلام علیکم، بخیر شما جور.
و علیکم السلام، از کجا با تماس شدین و اسمتون چیست؟
شما جور باشین، کار اسلام الدین زاهوش از ولایت تخار تماس گرفتیم. شما ببینین وقت دولتی عزیز ما هیچ کاری برای ما نکردن، وقت این طرف مردم ما پروگنده شهر طرف دیسه، این طرف نامی هم زیاد است. این چیزشون اینا چیز نمیکن، باید اولا کوشش بکنن دلی مردم از خود بکنن. وقتی که دلی مردم از آن خود کردن نتوانیستن و این گپای چیز کردن نمیتونه، باید اولا دلی مردم بلوز بیارن. بلوز اینا هر جوی که کدام کاری هم بکنن یک کاری از اینا باسوبی خودشون نشه، غیر از او هر طرف چی کنن مخالفین در این موقعی مردم جای نگیره و یک پروگندگی رو مردم بیان نره.
تشکر قاری صاحب، نظر شما رو هم گرفتیم. برویم به شنونده دیگر، بفرمایین رادیو آزادی است. بله
سلام علیکم، میشنویم؟
بله میشنویم، تماس شما برقرار شده، لطفا صحبت نمایید.
ما از کابل از رای شما تماس شدم، سر خلاص میخواهیم نظرم ابراز کنم.
بفرمایید.
اول خوب وزارت دفاع لازم نیست که اگر افشاده شده قسمی که همون متخصص محترم گفتن افشاگری لطفا نکنین. در قدم دوم زمانی که شما به کدام دلیل رفتیم به اون منطقه که حالا دوباره رهایش میتین و یک دلیل بسیار مشخص و معجب رو مردم نراحت کنند. قدم سوم، عملیات نظامی وزارت داخله تنها به قتل و پرستار ختم نمیشه. شما باید که قتل کردین مهاجمین در منطقه چی فعالیت های اقتصادی در قبالش داشتین؟ وزارت داخله و دفاع نمیتونه بگه یک فعالیت اقتصادی وظیفه ما نیست، باید امرای ارگان های محلی خود امبان بسازن و فعالیت های قسم دوجه پوست های پولیس حداقل رها کنن، بگذارن جابجا کنن که دوباره خطر امنیتی مردم تهدید نکنه. تشکر از جهان.
تشکر از شما هم شنونده عزیز، تماس شما را گرفتیم و نظرتان را مطرح کردین. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را میتوانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. در ساعت خبری رادیو آزادی با ما هستین. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید.
بله السلام علیکم. سلام علیکم به شما و به همکار تکنیکیتان عزیزمیت و رایتی المنطقه میکنم.
بفرمایید آجی صاحب، سلام به شما هم.
تشکر، زنده باشی. نیروهای مسئله ما که از اولوشوالی های مساقلا و نوزات و اینا عقب نشینی کردن، اینا او را نام تکتیکی میتا، او عقب نشینی تکتیکی نبود، او عقب نشینی زور بود. چرا که تمام عملات طالبا با سر نمونا متمرکز بودن، اونا اکمالات نمیتانستن. هر روز که قطار میرفت اکمالات میکرد، یک تنگ دو تنگ من میپرند و تلفات میدادن.
بله.
زمین بود که کمزور بودن.
تشکر قاری صاحب.
اینا نمیتواند که
آجی صاحب تشکر
ساعت دفاع کنند.
زنده باشین آجی صاحب عزیمی. تشکر از نظرتان، از تماس شما، از در مجموع از تمام شنونده های ما که تماس گرفتن تشکری میکنیم. 5:30 عصر به وقت کابل شد، رسیدیم به نیمه این ساعت خبری از رادیو آزادی. حالا هم مصطفی صدیقی فشرده خبرهای مهم را دارد.
شورای عالی مبارزه با فساد اداری به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به کارش آغاز کرد. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید خروج ناگهانی نظامیان افغان از بخش‌های هلمند شاید فضا را برای فعالیت طالبان بازتر سازد، اما این اقدام دفاع از این ولایت ناآرام را آسان‌تر می‌سازد. در یک حمله انتحاری در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان 7 تن کشته و 27 تن دیگر زخم برداشتند. آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان در منطقه نوگورنو قره‌باغ در مورد یک آتش‌بس توافق کردند. شمار تلفات باران‌های موسمی در خیبر پختونخوا افزایش یافته است. مقامات گفتند که در اثر سیلاب ناشی از این باران‌های سنگین 71 تن جان باختند. نیروی بحری ایالات متحده یک محموله سلاح را در بحیره عرب کشف و ضبط کرده است. مقامات آمریکایی میگویند گمان می‌کنند که این محموله سلاح از ایران به سوی یمن روان بود. عربستان سعودی در سال گذشته به عنوان سومین کشور با بالاترین هزینه نظامی در جهان جایگزین روسیه شد. یونان بیش از 200 پناهجوی را به ترکیه فرستاده است که در میانشان 42 افغان هم هستند. و امروز در اروپا ده ها هزار نفر به دو استادیوم ورزشی می روند تا بازی های نخست دور کوارتر فاینال جام قهرمانان اروپا را تماشا کنند. در اسپانیا بارسلونا میزبان تیم اتلتیکو مادرید خواهد بود و در آلمان بایرن مونیخ میماندار بنفیکای پرتغال است.
تشکر از مصطفی صدیقی برای ارائه مهمترین فشرده خبرهای افغانستان و جهان. 5:32 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تا ساعت 6 دیگر مطالب و موضوعات خبری هم داریم، اما پیش از آن لیزا حیدری تحولات ورزشی را پیشکش می کند.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند که تیم ملی کرکت افغانستان شب گذشته وارد هندوستان شد. عزیز الله فضلی معاون این بورد امروز به رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت به تاریخ دی ماه جاری با نامیبیا بازی چهار روزه را در هند آغاز میکند.
قسمی که شما در ایران هستید، تیم کشور ما و شما شب گذشته رسید وارد هندوستان شد. در هندوستان ما یک مسابقه چهار روزه دارم همراه تیم نمیبیا. این مسابقه که ایکاپ است خیلی مهم و ارزشمند است برای ما.
آقای فضلی افزود که پس از این مسابقه تیم کرکت افغانستان به هدف انجام بازی چهار روزه با تایلند هم سفر خواهد کرد. قرار است بازیکنان رشته ورزشی مویتای جهت انجام تمرینات در آینده نزدیک به سویدن سفر کنند. عبدالجمیل محمدی معاون فدراسیون مویتای به رادیو آزادی گفت که هدف از این تمرینات اتخاذ آمادگی بازیکنان افغان با مسابقات بین المللی می باشد که در تایلند برگزار می شود. آقای محمدی افزود که در این مسابقات تمرینی در سویدن بازیکنان افغان که از ایران برگشتن نیز اشتراک خواهند کرد. و در ادامه مسابقات لیگ فوتبال انگلستان منچستر یونایتد توانست اورتون را شکست بدهد. به اساس معلومات فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال، منچستر یونایتد توانست 2-0 اورتون را مغلوب سازد. گل‌های این دیدار را آنتونیا و مارسیال به ثمر رساندند. منچستر یونایتد با این پیروزی 53 امتیازی شد و در رده پنجم جدول باقی ماند.
تحولات ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. 5:34 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه برنامه به تفصیل میشنوید این هند. به ادارات مبارزه با فساد اداری در افغانستان افزوده شد. این بار شورای عالی مبارزه با فساد اداری تحت ریاست رئیس جمهور اشرف غنی ایجاد شده است.
اداری آقای کرده ادارات مختلفی بوجود آمد به خاطر مبارزه با فساد. ما کار عملی صورت نمی‌گیرد.
وزارت عدلیه افغانستان به همکاری اداره انکشافی سازمان ملل متحد برنامه موسوم به دسترسی افغانها به عدالت را روی دست گرفته است.
بیشتر مساعدت های حقوقی به زنها و مردای را همیشه به همه طور آگاهی عامه.
عزیز آریافر یک کمیشنر کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی است. نهادهای امنیتی به خاطر آن چه عدم پیگیری قضیه سوی قصد نافرجام به جانش می خواند انتقاد می نماید.
خواستم که در مجموع مسئله با نوع ابهام به پایان برسد.
و روی برقراری آتش بس در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باخ توافق شد. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ میزبان شما در این ساعت خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی امان امیرزئی هستم. 5:36 دقیقه عصر به وقت کابل شد. پس از ماها اختلاف سرانجام فرزند و برادر ملا عمر رهبر پیشین طالبان به گروه به رهبری اختر محمد منصور پیوستند. یک سخنگوی گروه طالبان اعلام کرد که این دو عضو خانواده ملا عمر شامل شورای رهبری طالبان نیز شدند، شورایی که مهمترین مرجع تصمیم گیری گروه طالبان است. اما آیا این تا چی حد اختلافات داخلی طالبان را کاهش خواهد داد؟ در گزارش امید مرزبان بشنوید.
پیوستن فرزند و برادر ملا عمر به طرفداران اختر محمد منصور اختلافات داخلی طالبان را پایان نمی دهد، اما در تقویت این گروه به تأثیر نیست. محمد یعقوب پسر ملا عمر به حیث رئیس کمیته نظامی طالبان در 15 ولایت افغانستان گماشته شده است. همزمان با این ملا عبدالمنان برادر رهبر فقید طالبان شامل شورای رهبری این گروه شده است، شورایی که قدرتمندترین مرجع تصمیم گیری طالبان است. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند اعلان کرده که ملا منان و ملا یعقوب سر از دوشنبه کار خود را رسما آغاز کردند. اما این خبر برای جناح دیگر طالبان که مخالف اختر محمد منصور است چندان خوشایند به نظر نمی رسد. منان نیازی سخنگوی شاخه برهبری ملا محمد رسول می گوید باور ندارد که اعضای خانواده ملا عمر با اختر محمد منصور پیوسته باشند.
ما این اعلان را شنیدیم و فکر ایزان نمی کنم به این خاطر که مظالم را که در رابطه با محمد عمر از طریق که همین خانواده و کابینه منصور پیش علما اینا اعلان می کردن و فکر نکنم که روی همه این مظالم اینها پا بگذارن و عمر منصور یکجا شوند.
پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر اعضای خانواده وی میخواستند ملا یعقوب جانشین پدر خود شود، اما سپس پذیرفتند که به ملا اختر محمد منصور بیعت کنند، آن هم پس از پذیرفته شدن فهرستی از خواسته هایشان توسط شورای رهبری طالبان. با اعلام خبر مرگ ملا عمر مؤسس گروه طالبان اختلافات میان این گروه بروز کرد و تا فعلا جریان دارد. در برخی از نقاط افغانستان حتی میان این دو گروه از هم جدا شده درگیری های خونین رخ داده است. با این هم پیش از این خبر پیوستن ملا عبدالقیوم زاکر یکی از فرماندهان با نفوذ طالبان به گروه اختر محمد منصور نشر شد. نگرانی را که دوپارچگی گروه طالبان برای حکومت افغانستان به وجود آورده است سرنوشت مذاکرات صلح است، زیرا تقسیم شدن طالبان به چندین دسته تلاش ها برای برگزاری مذاکرات صلح با این گروه را با بنبست روبرو می سازد. به همین دلیل شورای عالی صلح افغانستان در گذشته ابراز امیدواری کرده که پیوستن سران طالبان به یک جناح مشخص تلاش ها برای برگزاری مذاکرات صلح را سرعت ببخشد.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو
او هم پر کورانیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنه مرجع ده.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:39 دقیقه عصر به وقت کابل شد. شورای عالی مبارزه با فساد اداری تحت ریاست رئیس جمهور اشرف غنی ایجاد شد. حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان ایجاد این شورا را در امر مبارزه با فساد در کشور با اهمیت می‌خواند. آقای فخری که عضویت شورای عالی مبارزه با فساد اداری را نیز دارد در صحبت با رادیو آزادی گفت این شورا اجرات نهادهای را که در بخش مبارزه با فساد اداری کار میکنند رهبری و نظارت خواهد کرد. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد
فساد اداری که از چند سال بدین سو به عنوان لکه ننگ با نام افغانستان گره خورده است، حالا در یک اقدام متفاوت تر یک شورا به رهبری رئیس جمهور جهت مبارزه با این پدیده وارد عمل شده است. سید حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری و عضو این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد اداری سبب خواهد شد تا اداراتی که در زمینه مبارزه با فساد اداری فعالیت دارند با جدیت و قاطعیت بیشتر کار کنند.
این شورا صرفاً اجراءات مربوطه نهادهای مبارزه با فساد اداری را راهنمایی، رهبری و حمایت می‌کند و پلان و استراتژی‌های مربوطه که در این مورد لازم است او را تدوین و منظور می‌کند و چگونگی تعمیل و اجراءات و تطبیق از او پلان و استراتژی نظارت و کنترل می‌کند.
به اساس معلومات رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، رهبری شورای عالی مبارزه با فساد اداری را رئیس جمهور اشرف غنی به عهده دارد. با گفته حسین فخری، معاون دوم رئیس جمهور، رئیس استر محکمه، لوی سارنوال، وزیر عدلیه و رؤسای اداره عالی تفتیش و مبارزه با فساد اداری به عنوان اعضای این شورا برگزیده شدند. شورای عالی مبارزه با فساد اداری در حال آغاز به کار کرده است که در حال حاضر نهادهای مختلف تحت نام مبارزه با فساد اداری در افغانستان فعالیت دارند. رئیس جمهور اشرف غنی چند پیش در نشست گروه به اضافه 7 در کابل گفت که فساد اداری در ادارات مختلف به ویژه سکتور امنیتی سبب می شود تا انکشافات حاکمیت قانون با مشکلات جدی روبرو شود. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که بحث ریشه‌کن ساختن فساد اداری نباید در حرف خلاصه شود، بلکه به گفته وی باید عملا در برابر آن مبارزه صورت گیرد. حکومت افغانستان در حال به خاطر مبارزه با فساد اداری سخت تلاش دارد که به اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین المللی افغانستان پس از سومالیا و کره شمالی از مفسدترین کشورهای جهان محسوب می شود. با این همه آگاهان مسائل حقوقی نیز با ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد اداری خوشبینند و می گویند اگر این شورا با اراده قوی کار کند بسیار مؤثر تمام خواهد شد. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان:
من خوشبین هستم به شرطی که باز شورا بنام باقی نمانه و عملا اینا یک برنامه خوبی را روی دست بگیرن، پلان مؤثر مبارزه با فساد و از همه مهمتر تطبیق قانون و عملا دست به کار شوند. تا بال در اداره آقای کرده هم ادارات مختلفی وجود آمد به خاطر مبارزه با فساد، ما کار عملی صورت نمی گیرد.
آقای رنجبر گفت به اداراتی که در بخش مبارزه با فساد اداری در چند سال اخیر فعالیت دارند نیاز نیست و به گفته وی احتمالاً این ادارات با ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد منحل خواهند شد. مبارزه با فساد اداری از خواستهای اساسی مردم افغانستان و جامعه جهانی از حکومت این کشور بوده و دیده شود که شورای عالی مبارزه با فساد به این خواستها طوری که لازم است پاسخ خواهد داد یا نه.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5-6 عصر از رادیو آزادی.
وزارت عدلیه افغانستان به همکاری UNDP یا اداره انکشافی سازمان ملل متحد برنامه موسوم به دسترسی افغانها به عدالت را روی دست گرفته است. مقامات این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند این برنامه بیشتر روی مساعدت‌های حقوقی به مردم و آگاهی عامه متمرکز است. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اجرای این برنامه را یک گام مؤثر در راستای تامین عدالت در کشور می خواند. فرشته ندا در مورد جزئیات می دهد.
سه بخش عمده برنامه دسترسی افغان ها به عدالت، ارائه مساعدت های حقوقی رایگان و آگاهی عامه، هماهنگی میان نهادهای عدلی و قضایی و مسائل حقوق بشری را در بر می گیرد. سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلی افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این برنامه از ماه اپریل سال 2016 میلادی آغاز و در سال 2018 میلادی خاتمه می یابد. با گفته آقای هاشمی این برنامه بیشتر در سه ولایت ننگرهار، هرات و بلخ ولسوالی های آن که مردم به عدالت دسترسی ندارند عملی می گردد.
ارائه خدمات به مردم افغانستان است، اهم از زن و مرد و زنها و اطفال اینا، که بیشتر مساعدت های حقوقی به زنها و مردها ارائه می شه، به خصوص در ولسوالی هایی که ما اونجا مساعد حقوقی نداریم، و همینطور آگاهی عامه هم مربوط می شه به همه مردم افغانستان.
آقای هاشمی همچنان ابراز امیدواری میکند که آنها به همکاری UNDP یا اداره انکشافی ملل متحد بتوانند این برنامه را به گونه همه جانبه عملی سازند. به گفته آقای هاشمی بخش دیگری از این برنامه پروژه موسوم بلکس است که در کابل، دایکندی، بامیان، بادغیس، هرات و بلخ فعالیت داشته و مردم میتوانند از طریق مراجعه به دفاتر لکس مشکلات حقوقیشان را حل سازند. بر اساس معلومات وزارت عدلیه هزینه این برنامه سالانه 6 میلیون دلار بوده و UNDP پرداخته می شود. این برنامه در حال آغاز شده است که پیش از این شکایت در مورد عدم دسترسی مردم به عدالت در ولایات مختلف کشور وجود داشت. بر اساس گزارش ها مشکلات در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان باعث شده که اکثر مردم به خصوص زنان این کشور قضایایشان را با مراجعه به بزرگان قومی حل کنند. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز عملی شدن برنامه دسترسی مردم به عدالت را یک گام مثبت در راستای تامین عدالت می داند. رفیولا بیدار سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما طرفدار زی هستیم که دسترسی به عدالت و تامین عدالت خیلی یک جزء مهم نظام سازی در افغانستان هستند. در صورتی که جهانیان در ارتباط در سالهای گذشته هم کارهایی کردن و فعلا با وزارت عدلیه در این راستا کار میکنند، در استحکام و پیشرفت نظام عدلی و تامین عدالت خیلی مثمر تمام میشه.
در این حال اجمل هودمن، یک تن از کارشناسان مسائل حقوقی، میگوید حکومت مکلف است تا زمینه دسترسی به عدالت را و طور یکسان برای تمام مردم مساعد سازد. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی نیز مشکلات در نهادهای عدلی و قضایی را تایید کرده و گفته است که حکومت متحد به آوردن اصلاحات در این نهادها میباشد.
فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبری اتری.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت خبری ما را دنبال میکنید. 5:47 دقیقه عصر به وقت کابل شد. یک تن از کمیشنران کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان نهادهای امنیتی را به بی‌توجهی در خصوص پیگیری قضیه سوء قصد ناموفق به جانش متهم میکند. عزیز آریافر امروز به خبرنگاران در کابل گفت که مسئولان امنیتی از آغاز وقوع این رویداد آن را کم اهمیت جلوه داده و تلاش نمودند تا معلومات نادرست را به نشر برسانند. اما مسئولان در قماندانی امنیتی کابل میگویند تاکنون شواهد و مدارکی که نشان دهنده سوء قصد به جان آقای آریافر بوده باشد دریافت نکردند. ویدا برکی گزارش میدهد.
یک کمیشنر کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی از تامین امنیت خود و خانواده اش ابراز نگرانی کرده، میگوید که حکومت باید برای پیشگیری از تهدیدات احتمالی در برابر رجال برجسته و چهره های سیاسی اقدامات لازم را روی دست گیرد. عزیز آریافر میگوید که قرارگاه محافظان وی در نزدیکی منزلش حدود دو هفته قبل هدف یک انفجار نیرومند قرار گرفت، اما ارگان های امنیتی در زمینه نشر حقایق و پیگیری جدی این قضیه غیر مسئولانه عمل کردند. آقای آریافر که روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که در آن رویداد دو تن از محافظانش زخم برداشتند که یکی از آنها به دلیل جراحات شدیدی که داشت یک پایش را از دست داد.
در اولین ساعتی که انفجار صورت گرفت برخی از مسئولان امنیتی تشریف آوردند و صحبتایی که در اولین مرحله صورت گرفت در واقع آغاز نوع اخفال رسانه‌ای بود تا رسانه‌ها فکر نکنند که این حمله بالایی که صورت گرفت خواستند که در مجموع مسئله با نوع ابهام به پایان برسد. بمبی که به کار گرفته شده بود مشخصا هدف اساسیش بود که همزمان تمام محافظای ما کشته شوند. بی توجهی مسئولان امنیتی و مسئولان حکومت در مورد حمله و عدم تدابیر عاجل و پیشگیرانه برای جلوگیری از حملات بعدی باعث ازی شد که من امروز صحبت بکنم با رسانه.
این کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که با هیچ کس خصومت شخصی ندارد، اما در جریان انتخابات گذشته در برابر تقلب و بی‌عدالتی ایستادگی کرده است. حدود دو هفته قبل در نتیجه انفجار یک بم جاسوسی شده در نزدیکی مکرویان شهر کابل که اکنون این کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی آن را سوی قصد و جانش می داند دو تن جراحت برداشتند. اما فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل ادعای آقای آریافر مبنی بر سوی قصد به جان وی را آری از حقیقت می خواند.
و مکمل بررسی شد تو شواهد و مدارک را که مستقیم ثابت بسازه که هدف از این حمله آقای عزیز آریانفر بوده وجود نداره. انفجار با فاصله تقریبا 70 متری از بلاک آقای آریانفر فاصله داره. در اون وقت شب آقای آریانفر می از اونجا تیر می شده. در اون ساحه ساکن بسیار مهم فراوان اونجا زندگی میکنه. و از طرف حمله کننده یا کدام سازمان تروریستی اعلان نشده که گفته باشه که هدف حمله ما فلان کس بردک.
عزیز آریافر از شورای ملی سفارت‌های کشورهای زیردخل در انتخابات و جامعه جهانی می‌خواهد تا در ارتباط به شناسایی عوامل و انگیزه‌های اصلی این رویداد با حکومت افغانستان تماس بگیرند. اما مسئولان امنیتی کابل می‌گویند که به خاطر تامین امنیت مقامات دولتی و رجال برجسته تدابیر لازم گرفته شده و در این زمینه کدام نگرانی وجود ندارد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که تا کنون دو شرکت توانستند شرایط داوطلبی خصوصی سازی نوی کابل بانک را تکمیل کنند. رئیس عمومی خزائن این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که فرصت موجود است و سایر کمپانی های علاقمند هم میتوانند که تا چند ماه دیگر درخواستی هایشان را برای اشتراک در مراسم داوطلبی ارائه کنند. آرزو غیاسی از کابل جزئیات می‌دهد.
پس از اعلام داوطلبی خصوصی سازی نوی کابل بانک، وزارت مالیه افغانستان میگوید که تاکنون یک کمپانی داخلی و یک کمپانی خارجی توانستند واجد شرایط داوطلبی این بانک دانسته شوند. محمد آقا کوهستانی رئیس خزائن این وزارت روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت که کمپانی های دیگر نیز مدت 4 ماه مهلت دارند تا درخواستی هایشان را برای داوطلبی به ادارات مربوط ارائه کنند.
البته دو کمپانی است که یک کمپانی خارجی است یک کمپانی داخلی. کمپانی داخلی ازی تانستن که برای ما به عوض 20 میلیون 168.4 میلیون دلار بانک استیتمنت ارائه کنند. کمپانی دوم که خارجی استن مسلم کمرشل بانک پاکستان است که هم البته همو شرایط دارن.
آقای کوهستانی گفت که کمپانی داخلی همچنان تعهد کرده که در حدود 1 میلیارد دلار در نوی کابل بانک سرمایه گذاری کند. وی همچنان افزود که در این رقابت امتیاز بیشتر به کمپانی داده خواهد شد که بتواند 1 میلیارد دلار در نوی کابل بانک سرمایه گذاری کند. به اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، افراد و شرکت‌های داوطلب در کنار سایر شرایط باید با کابل بانک سابق هیچ نوع ارتباطی نداشته، دارای جواز فعالیت رسمی بوده و 20 میلیون دلار در حساب بانکیشان داشته باشند. قبل از این نیز نوی کابل بانک به هدف خصوصی سازی به داوطلبی گذاشته شده بود، اما معیارهای تعیین شده را هیچ فرد و یا شرکت نتوانست تکمیل کند. کابل بانک در سال 2010 میلادی زمانی ورشکست شد که سهامداران این بانک بیشتر از 900 میلیون دلار این بانک را بیرون کشیدند. اما با ایجاد حکومت وحدت ملی دوسیه اختلاس پول کابل بانک بازگشایی شد. با آنکه تا کنون این دوسیه تکمیل نشده است، اما حکومت افغانستان توانست میلیون ها دلار این بانک را دوباره به دست آورده و ملکیت های سهامداران که تا اکنون قرضشان را نپرداخته اند منجمد سازد. در این حال سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی در صحبت با رادیو زدی گفت افراد و شرکت هایی که قصد شرکت در پروسه داوطلبی را دارند باید از امکانات و تجارب خوب مالی و تکنیکی برخوردار باشند.
یک مطالعه عمیق اسناد و مدارک، مطالعه کاملا موردی، هم از نظر حقوقی هم از نظر تکنیکی و ضمن ظرفیت توانایی سابقه و کارکرد نهادی که این قرارداد میخواهد و هیئت به اصطلاح بازرس متقی و با فضیلت و توانایی ارزیابی اسناد و همچنین تامین رقابت و شفافیت برای اشتراک و ورود نهادهای دیگه برای این رقابت در برای خریداری.
آقای صحیحون افزود که حکومت باید متوجه باشد تا افرادی که در قضیه ورشکست شدن کابل بانک دخیل بودند با استفاده از هویت جعلی وارد پروسه داوطلبی نوی کابل بانک نشده و یک بار دیگر تجربه تلخ گذشته در زمینه بانکداری در افغانستان تکرار نشود.
آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. 5:54 دقیقه عصر به وقت کابل شد. امروز در اروپا ده ها هزار نفر به دو استادیوم ورزشی می روند تا بازی های نخست دور کوارتر فاینال جام قهرمانان اروپا را تماشا کنند. در اسپانیا بارسلونا میزبان تیم اتلتیکو مادرید خواهد بود و در آلمان بایرن مونیخ مهماندار بنفیکای پرتغال است. دیگو سیمون مربی تیم اتلتیکو مادرید پیش از این بازی به خبرنگاران گفته است که بارسلونا را خوب میشناسد و بیم از این بازی ندارد.
فکر میکنم ما هم دیگر را خوب میشناسیم. برای ما خوب است که بار با بارسلونا مواجه شویم. هر قدر بیشتر با هم بازی کنیم به همان اندازه بهتر است. من انتظار ندارم که در این بازی شاهد کدام رویداد شگفتی آور باشیم.
و اما در شهر مونیخ شاگردان پیپ گواردیولا انتظار دارند که با پیروزی در برابر بنفیکا راهی دور نیمه نهایی شوند. گواردیولا که آخرین فصل مربیگریش را با بایرن مونیخ سپری می کند علاقمند است پیش از ترک کردن این تیم برنده مقام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا نیز شود. تیم بایرن مونیخ حالا نسبت به هر تیم فوتبال دیگر در لیگ آلمان پیشگام است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:56 دقیقه عصر به وقت کابل شد. ساعت خبری ما را دنبال میکنید. دور محمد یک شنونده ما در پیامش نوشته است که پلیس در مسیر راه قندهار گرشک از مردم پول میگیرد. محمد خان از زابل نوشته است که نیروهای افغان باید مجهز شوند. عبدالنصیب خوگیونی از قندهار نوشته است که قوای هوایی افغانستان باید تقویت شود. سمیع الله ناصری از اروزگان نوشته است که باران و سیلاب در این ولایت آسیب زیاد وارد کرده و راه پنج ولسوالی مسدود است. و محمود روشن از غزنی در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که فساد اداری در این ولایت افزایش یافته است. ساعت 5:57 دقیقه شام به وقت کابل شد. حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در جریان عملیات زیر نام شفق در این کشور حدود 100 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند و به ادارات مبارزه با فساد اداری در افغانستان افزوده شد. این بار شورای عالی مبارزه با فساد تحت ریاست رئیس جمهور اشرف غنی ایجاد شده است. و قسمی که بیشتر گفتیم روی برقراری آتش بس در منطقه مورد مناقشه نوگورنو قره‌باغ توافق شده است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی میشنویم که همین حالا در استودیو است.
بله، اما طور که شما گفتین در مقدمه، آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان در منطقه نوگورنو قره‌باغ در مورد یک آتش بس توافق کردند. وزارت دفاع آذربایجان امروز گفت روی آتش بس از ساعت 12 به وقت محل توافق شده. این وزارت در بیانیه گفته که عملیات دو طرف متوقف شده. مقامات در نوگورنو قره‌باغ هم توافق آتش بس را تایید کردند. درگیری در دوم ماه اپریل آغاز شد و در نتیجه 4 روز جنگ شمار تلفات به بیش از 40 تن رسیده است.
تشکر از خودت آقای صدیقی. شنونده های عزیز، در مورد توافق آتش بس در منطقه مورد مناقشه نوگورنو قره‌باغ شنیدید.